بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر اساتید و برادران بزرگوار و تبریک میگم میلاد مبارک خاتم انبیا و منجی بشر. اولا عذرخواهی میکنم اگر چند دقیقه تأخیر شد و ثانیا مایلم نظرات و فرمایشات دوستان رو بشنویم و استفاده کنیم از نظرات شما. و فرمودن که در ابتدا نکاتی رو راجع به وحدت امت اسلامی به مناسبت این ایام که ایام تأکید بر وحدت مذاهب اسلامی است نکاتی رو عرض کنم و بعد در خدمت دوستان هستیم برای گفتگو. امت اسلام امروز به طور ویژه از فقدان دو نعمت الهی که توصیه خاص پیامبر اکرم به ما بود داره رنج میبره. یکی فقدان عزت است در برابر جهان و دوم ضعف مدارا میان خود مسلمین. یعنی از یک طرف اون دو مأموریت الهی که رسول خدا فرمودن که دستاورد اسلام و وحی است برای مسلمین و هر کس که به خدا و پیامبر و به قرآن ایمان بیاره، متاسفانه امروز امت اسلام از هر دوی اینها کمابیش محروم مونده و به همون میزان ضربه خورده. یک، امت اسلام با اینکه خدای متعال در قرآن فرمود العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، امروز متاسفانه مؤمنین مسلمین فاقد عزتن. پیش از یکی دو قرنه که ما عزت خودمون رو از دست دادیم، عزت سیاسی، عزت اقتصادی، عزت علمی و اکادمیک دانشگاهی، عزت در قدرت، عزت در تکنولوژی و صنعت، عزت در علوم انسانی، عزت در نظام حقوق بین الملل، عزت در عرصه رسانه، عزت در عرصه اقتصادی و نظامی، از همه اینا ما تقریبا محرومیم و ملت‌های مسلمان در یکی دو قرن اخیر دچار ذلت در همه این ابعاد شدند. آیا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اگر امروز بودن ما رو به جا می آوردن، ما رو می شناختن به عنوان یک امت عزیز، یا نگران بودن که چرا مسلمین در اکثر ابعاد زندگی و تمدن ضعیف، وابسته، مقلد، کپی بردار و تحت نفوذ غیر مسلمین هم؟ آیا پیامبر اکرم وضعیت مسلمین رو به این شکل میپسندیدن؟ اون عزتی که فرمودن برای مؤمنین است امروز ما داریم؟ این سوال اول. مسئله دوم که به مناسبت ایام وحدت مسلمین و میلاد رسول خدا بیشتر بهش اشاره میکنم، مسئله مدارا میان خود مسلمینه. اونی که خدا و رسول از ما خواستن این است که در برابر غیر مسلمین حق شناس و عادل باشیم، اما عزیز، نه ذلیل و نفوذ پذیر. ولی در بین خود مسلمین پیامبر از ما خواستن که علی رغم اختلاف نظرهایی که به طور طبیعی در نظر و عمل وجود داشته و داره، مسلمین باید با هم مدارا کنند و یکدیگر رو برادر بدانند. و این هم الان ما باش مشکل داریم. یعنی اگر مسئله مدارا و وحدت امت اسلامی تأمین بشه، عزت امت اسلام هم تأمین خواهد شد. ولی وقتی در درون امت مدارا و وحدت و برادری آسیب پذیر باشه، طبیعتاً امت واحدی نخواهیم داشت و وقتی امت واحده نباشه عزت هم نخواهد بود. قرآن کریم می‌فرماد حتی به بت‌های مشرکین هم فحش ندید و اهانت نکنید و می‌فرماد که به اهل کتاب هم با اینکه مسلم نیستن و رسول خدا رو به عنوان پیامبر قبول ندارن، قرآن رو قبول ندارن، حتی به اونا رو دعوت کنید به نقاط مشترک، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. وقتی قرآن میفرماد به مقدسات مشرکین فحش ندید تا اونها هم به شما اهانت نکنن، و میفرماد به غیر مسلمین از اهل کتاب اونها را هم دعوت کنید به مشترکات به زبان مشترک، روشنه که نظر پیامبر اکرم راجع به نحوه گفتگوی مذاهب اسلامی با هم دیگه چی هست. پیامبر اکرم فرمودن که همان خدایی که مرا فرمان داد به اداء فرائض، همان خدا به من فرمان داد که با مردم مدارا کنم. امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. این روایاتی است که از طرف اهل بیت پیامبر از پیامبر اکرم نقل شده در منابع ما، منابع روایی ما از این قبیل روایات زیاده. امام جعفر ابن محمد امام صادق میفرماد که رسول خدا، جد ما رسول خدا فرمود که همان خدایی که مرا به فرائض و واجبات فرمان داد، همان خدا فرمان داد به مدارا با مردم. و همینطور پیامبر فرمودن اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس، یعنی عقلانیت رو در یک جامعه از میزان مدارا میشه شناخت. هر میزانی که اختلاف نظرها با مدارا پیش میره، پیامبر فرمودن اون جامعه عقلانیتر و عاقلتر است. همینطور در وصیت توصیه‌هایی که به معاذ بن جبل داشتن، که وقتی معاذ بن جبل از طرف پیامبر مأموریت پیدا کردشون برای یمن، پیامبر فرمودن که علیک بالرفق والعفو. دو تا رهنمود به تو میدم: اگر میخوای دین خدا رایج بشود و مردم در برابر خدا و حق تسلیم بشن، باید بر دو روش عمل کنی، یک رفق و دوم عفو، گذشت و بخشش، نرمش و بخشش. اینا دو تا راه برای عزت اسلام و وحدت اسلامی و گسترش. فرمودن العفو و رفق فی غیر ترک الحق، مگر اینکه در برابر حق باشه. در برابر حق اونجا، یعنی یک کسی بگه آقا ما مشرکی مثلا خدا نفی، اونجا باید بر سر توحید ایستاد. ولی حتی دعوت توحید برای مشرکین هم بایستی توأم با رفق و مدارا باشه و عفو، چه رسد بین مسلمین. حتی پیامبر اکرم فرمودن که بدون مدارا ایمان مشکل داره. فرمودن مدارات الناس نصف الایمان. اصلا اون دین و ایمانی که بدون مدارا و با خشونت و ادبیات تکفیری پیش میره، اصلا با ایمان الهی سازگار نیست. فرمودن الرفق بالناس نصف العیش، زندگی سالم میخواید نیمی از او اینه که با مردم اهل رفق باشید. پیامبر فرمودن من حرم الرفق فقد حرم الخیر کله، اگر رفق و مدارا و محبت نباشه، از همه خیرات محروم شده اون جامعه. و فرمودن الرفق ییسر الصعاب، تمام مشکلات رو، مشکلات مادی و معنوی رو پیامبر اکرم فرمودن با رفق، با رفاقت، با مدارا، با محبت میشه حل کرد. و یسهل شدید الاسباب، راهکارهای سخت و مشکل رو آسان میکنه این روش. پیامبر اکرم پیامبر رفق و مدارا بود در روش، و قاطعیت و صلابت و یقین در ارزش ها، یعنی ترکیب این دوتا. در روایات دیگه از رسول خدا نقل شد که راجع به مهلکات و منجیات وقتی بحث میکردن که چه چیزهایی یک جامعه رو نابود میکنه و چه صفات یک جامعه رو رشد میده، از جمله اشاره کردن به این که العدل فی الرضا و الغضب، یکی از منجیات اینه که وقتی مردم، چه اون وقتی که راضی و شادن، چه اون وقتی که عصبانی و ناراضیان از یک مسئله ای، در هر دو حال عدل و عدالت و اعتدال رو رعایت کنند. یعنی ملاکشون حق باشه، نه ملاکشون ارضاء خشم خودمون یا ارضاء شهوت و قدرت طلبی خودمون باشه. فرمودن که ثلاث خصال من کن فیه یستکمل خصال الایمان، سه خصلت است که اگه اینا باشه ایمان کامل میشه. الذي یک، وقتی که رضایت و شادی هست هیجان زده نشیم، افراط نکنیم و وارد حوزه باطل نشیم. دو، وقتی عصبانی و خشمگین میشیم از یک چیزی، علیه کسی و چیزی موضع داریم، از حق خارج نشیم و در حوزه حق مخالفت کنیم، روش مخالفتمون بر حق باشد. و سوم، وقتی کسانی به قدرت میرسند با دیگران با دیگران به عدالت رفتار کنن و به رحمت و اون چی که حقشون نیست تجاوز نکنن به دیگران ولو اختلاف نظر داشته باشن. فرمود الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في باطل و اذا كذب لم يخرجه كذبه من الحق و اذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. اعتدال رو رعایت کنه. در منابع شیعه و سنی روایات زیاد در این باب داریم و همینطور حساسیت رسول خدا در مورد کسانی که با خشونت سایر مسلمین رو به جایی که با اونها گفتگوی منطقی و علمی بکنن اونها رو تکفیر میکنن و تهدید میکنن یا دست به خشونت میزنن. در تاریخ کبیر بخاری، امام بخاری، در معجم کبیر تبرانی، در مسند بزار، در صحیح ابن حبان، همینطور ابن ابی عاصم، در مجمع الزوائد هیثمی، در تفسیر ابن کثیر و بسیاری از منابع اهل سنت روایات از این قبیل زیاد نقل شده که من فقط به یکیش اشاره میکنم که جناب حذیفه نقل میکنه از رسول خدا که ایشون فرمودن من از کسانی بین شما میترسم که قرآن میخونم، ظاهرنم دروغ قشنگ و زیبا میخونم و بعد شروع میکنن سایر مسلمین رو تکفیر کردن و قرآن رو پشت سر میندازند. انما اتخفف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بهجته علیه و کان ردئنا للاسلام غیره الى ما شاء الله فانسلخ من و نبذه وراء ظهره. همینا کتاب رو در عمل، قرآن رو میندازن پشت سر، کاری بهش ندارن، تظاهر به قرآن میکنن. و سعا علا جارهی به سیف و علیه همسایه مسلمان خودشون شمشیر میکشن و رماهو به شرک، متهم میکنن برادر مسلمان خودشون رو به شرک به خاطر اختلاف نظر. و بعد حذیفه میگه از رسول الله پرسیدم قلت یا نبی الله ایهما اولا به شرک، اونی که مسلم برادر مسلمانش رو مشرک میخوانه او مشرک است یا اونی که متهم شده؟ المرمی ام الرامی، متهم کننده یا متهم شونده، کدوم مشرکن؟ ایهما اولا به شرک؟ قال رسول الله بل الرامی، اونی که تهمت شرک میزنه به برادر مسلمانش به جای گفتگو و استدلال اون مشرک است. این تعبیر از این روایات در منابع برادران اهل سنت و منابع شیعه کم نداریم ما که پیامبر پیشبینی کردن بعضی روزها رو که مسلمین به خاطر اختلاف نظر در مباحث کلامی و فقهی به جان هم بیفتن و به جایی که عزت و وحدت رو حفظ کنن علیه هم شمشیر بکشن و گفتگو نکنن و منطقی و اخلاقی نباشن. چنانچه در مسند جناب احمد حنبل، در مستدرک حاکم، در سنن بیهقی و منابع دیگری از برادران اهل سنت نقل میشه که روایاتی از این قبیل که ابی بکر نقل میکنه که رسول خدا فرمودن سیخرج قوم احداث اشداء، در امت من یک کسانی ظهور میکنن جوانسال، نادان، بی تجربه، دانش دیگری ندارن اما خیلی خشن و تندرو و افراطی، اشداء، با همه خشن، ذلقتون السنتهم بالقرآن، مدام قرآن بر سر زبانشون جاری است، قرآن میخونن، یقرؤونه ولا یجاوز تراقیهم، اما این قرآن فقط لغلغه زبانه، نه عمق قرآن رو درک میکنن نه درست به او ایمان دارن. پیامبر فرمود فاذا لقیتموهم، فرمودن اینا رو اگر دیدید با اینا اول هدایتشون کنید، دعوتشون کنید به حق. و بعد فرمودن اذا لقیتموهم، اگر گوش نکردن و دوباره به روش خشن بقیه مسلمین رو اهانت کردن و تکفیر کردن فقتلوهم فانه یوجر قاتلهم، فرمود با اینا بجنگید برای که اون کسی که، چون اینا میخوان مسلمین رو به جان هم بندازن، فرمودن با اینا بیستید در برابرشون. این در منابع برادران اهل سنت. در منابع شیعه ما از این موارد زیاد داریم. یکی آمد خدمت امام صادق گفت آقا من در منطقه زندگی میکنم که مردم اهل بیت پیغمبر رو دوست دارن ولی فقه و کلام و عقایدشون رو از اونها نمیگیرن و شیعه اهل بیت نیستن، آیا ما اونها رو باید مسلمان بدانیم؟ امام صادق فرمود حتما، برادران ما هستن، ما یک امتیم. فرمود در تشییع جنازهشون شرکت کنید، به عیادت مریضهاشون برید، در نماز به مسجد اونها برید و در نماز بهشون اقتدا کنید، اونها برادران شما هستند، خواهران شما هستند، ما یک امتی. در جلد 3 رسالت الاسلام صفحه 310 عبارتی از امام شافعی دیدم، حتی ابن تیمیه در منهاج السنه خودش با این که ادبیات تکفیری رو ترویج میکنه، خود ایشون این عبارت از امام شافعی رو نقد کرده. من تعجب میکنم، این رو نقد میکنه و بعد خلافش عمل میکنه. امام شافعی میگه که متفکران اسلامی همونطور که در حوزه فقهی و فروع اختلافشون رو باید به رسمیت شناخت و هیچ فقیهی فقیه دیگر رو تکفیر نباید بکنه، در فروع و احکام عملی در اصول عقاید و شناخت عقاید اسلامی هم متفکران اسلامی حق اختلاف نظر دارند و خطاهای اونها حتی اگر خطا کنن، حتی اگر دچار انحراف عقیدتی بشن، غیر عمدی قابل مجازات نیستند، بلکه پاداش دارند. یعنی نه فقط اختلافات مذهبی در مباحث اعتقادی کلامی و فقهی رو امام شافعی تصریح میکنه که اینا یه واقعیتی و باید به رسمیت شناخت و همه معجورند و معذورند، در حوزه عقاید و کلام معتقده که اختلاف نظرهای اصولی و اعتقادی مثل اختلافات فقهی نه فقط معذور است بلکه پاداش داره، پیش خداوند معجور است. این تعبیر امام شافعی است. چرا امام شافعی میگن که از مذاهب مخالف فقهی که ما قبول نداریم و درست نمیدانیم میشود تقلید کرد و در نماز جماعت به امامت مخالفان مذهبی شرکت مشروع است؟ چرا اینو میگه ایشون؟ ایشون میگه حتی اگر امامی دارید که به مذهب شافعی است ولی یه امام دیگری داره به مذهب مالکی یا حنبلی داره نماز میخونه، شما میتونید به نماز او اقتدا کنید. اینا یعنی مدارای اسلامی از منظر رهبران مذاهب اهل سنت. امام شافعی میگه خشونت با مخالفین مذهبی تحت عنوانی که هر کس با ما اختلاف نظر پیدا کرد فوری حکم به ارتداد او بدیم و بگیم کافر و مرتد است، حتی اگر اعتقادش واقعا گرایش به کفر داشته باشه نادانسته و ناآگاهانه، باز هم متهم کردن به کفر او جایز نیست. اینا تعابیر امام شافعی است. و میگه میشود شهادتش رو در دادگاه قبول کرد، میشود روایت او رو قبول کرد، حتی میشود در جماعت به او اقتدا کرد، چون عمدن اشتباه نکرده، تلاش کرده به حق برسه ولی اشتباه کرده. جناب ابو محمد حسین ابن فرا در التهذیب فی فقه الامام الشافعی حتی نقل میکنه که جناب شافعی فتوا میده که میشود به کسانی که از نظر ما فرقه باطل حساب میشن ولی خودشون رو فرقه باطل نمیدانند میشه اقتدا کرد. اگر اختلاف مذهبی محدود به فروع باشد مثل اختلاف بین حنفی و شافعی، میگه اقتداء به او حتی مکروه هم نیست. حتی اگر امام حنفی داره به شکلی نماز میخونه که از نظر فقه شافعی درست نیست، بازم میشه اقتدا کرد. خب اینا یعنی چی؟ یعنی مذاهب به خاطر اختلاف فقهی و کلامی نمیتونن هم دیگر رو تکفیر کنن. جناب وهب زهیلی در آثار الحرب فی الفقه الاسلامی فتوا و حکم نظر امام شافعی رو نقل میکنه، میگه که از نظر شافعی نمی شود به خاطر اختلاف کلامی یا فقهی حکم جهاد داد علیه مسلمان، حرام است. نمیتونی بگی چون فلان مذهب اسلامی به لحاظ فقهی کلامی با من اختلاف نظر داره ما اعلام جهاد میکنیم علیه اونها. این دیدگاه صریح جناب امام شافعی است. یا حتی جناب احمد حنبل که پدر حدیث و اهل حدیثه و این جریانهای تکفیری بعضی خودشون رو پیروان حنبلی و نو حنبلی میدانند، دوستان ملاحظه بکنید و ملاحظه کردید که جناب احمد حنبل که بیش از سایر ائمه به عنوان نماد سنی و اهل سنت شناخته میشه چون روایات اهل سنت رو غالبا نقل کرده و حتی جریان وهابی به تکفیری خودش رو به حنبلی نسبت میده، اما دوستان مراجعه بکنن به نظرات جناب امام احمد حنبل. ایشون تصریح میکنه، میگه من نظرات بعضی از فرقه ها رو اسلامی نمیدونم، مثل جهمیه رو مثلا میگه اینا دیدگاهاشون خلاف اسلامه، اینا این حرف کفره، اما معتقدان به او رو تکفیر بازم نمی کنه. میگه من میگم این دیدگاه کفر است، خلاف اسلام است، اما شخصی که به این دیدگاه معتقد است و خودش را مسلمان میداند او رو کافر نمیدانم و تکفیر نمی کنم. حتی تفکیک میکنه بین نظر و صاحب نظر، میگه از نظر من این نظر، این دیدگاه اسلامی نیست، کفره، اما صاحب این دیدگاه، اون مسلمانی که به این معتقده، من او رو کافر نمیدونم، تکفیرش نمیکنم، اون معذوره، اون فکر میکنه اسلام همینه. ببینید اینا دیدگاه امام احمد حنبله. اگر کسی خودش رو حنبلی میدونه باید طبق این دیدگاه عمل بکنه. امام احمد حنبل هیچ مسلمانی رو متهم به شرک نمیکنه و میگه من هیچ کس رو تکفیر نمیکنم، با عقاید بعضیا مخالفم. ایشون راجع به مرجئه، راجع به خوارج، راجع به قدریه امام احمد حنبل نظر مخالف میده، ولی هیچ کدوم از اینا رو تکفیر نمیکنه. میگه این دیدگاه ها به نظر من اسلامی نیست، ولی اینها معذورند، باید بهشون احترام گذاشت و با اینها باید مدارا کرد. حتی امام احمد حنبل میگه اگر کسی معاند هم باشه باز هم ما حق نداریم به جان و مالش حمله کنیم، مگر اینکه او به لحاظ عملی وارد درگیری بشه. یعنی اگر او حمله کرد به بقیه باید جوابش رو داد، و هم نه به خاطر اعتقاد کلامی یا فقهیش، بلکه به خاطر اینکه محاربه و امنیت مسلمین رو به خطر انداخته. خب اینا رهبران اهل سنت اینا هم. دیدگاه امام احمد حنبل و امام شافعی و اینا کجا؟ دیدگاه جریان‌های تکفیری امروز که مسلمان مسلمان رو بکشه، به ناموس مسلمان تجاوز کنه، سر مسلمان رو ببره، خانه مسلمان رو به آتش بکشه، اینا کجا؟ اینا چه ربطی داره به اهل سنت؟ هیچ ارتباطی به سنی نداره اینا. کتاب ارشاد الفحول دوستان خواهش میکنم مراجعه بکنن. جناب شوکانی در این کتاب نقل میکنه، میگه احمد ابن امام احمد ابن حنبل معتقد است که یک مسلمان میتواند از چند مذهب تقلید کند. این تفکر کجا؟ که یک مسلمان میتونه در مسائل مختلف از چند تا مذهب اسلامی تقلید کنه. اون تفکری که میگه اگر تو مباحث فقهی و کلامی با من اختلاف نظر داری تو کافر و محقور الدمی و مال و اموال و فروج و ناموس و همه چیزت برباده کجا؟ اینا چه ربطی داره به اسلام؟ ببینید جناب احمد حنبل میگه از مذاهب فقهی مخالف خودمون هم ما میتونیم تقلید بکنیم. ارشاد الفحول شوکانی صفحه 401 میگه که میشود اگر کسانی مسلمانانی هستن که مذهب فقهی و کلامیشون با ما مخالف است، در نماز جماعت و نماز جمعه به اونها میشود اقتدا کرد و نماز صحیح است. میگه حتی شرکت نکردن در نماز جماعت سایر مسلمین به این بهانه که مذهبشون با ما فرق میکنه، میگه اگه شرکت نکنیم بدعت است و صدمه زدن به اسلام است، باید شرکت کنیم. حتی میگه وقتی قرآن کریم میفرماد به شریعت های قبل احترام بگذارید با اینکه در رتبه پایین تر از اسلامن و نسخ شدند و اخلاق رو با غیر مسلمین باید رعایت کرد، با مسلمین چه باید کرد؟ ایشون معتقده هر کس عقاید باطل رو داره ترویج میکنه عمدن و آگاهانه، باید رابطه تو باش قطع کنیم. اما اگر قضیه داره به اختلاف و جنگ داخلی مسلمین میخواد منجر بشه، خود جناب احمد حنبل ده ها روایت نقل میکنه و میگه که مثلا، حالا نقل میکنم یک موردشو، ایشون میگه ما با معتزله و قدریه مخالفیم، اما اگر قرار باشه چون با اونا اختلاف نظر دارم روایات اینا رو نقل نکنم، بیشتر احادیثی که اهل بصره نقل کردن از پیامبر و اصحاب همه رو باید بریزم دور، در حالی که راویانش معتبرند و کتب روایی به دست اونا جمع شده. من مذهب معتزله و قدریه رو قبول ندارم، اما روایاتشونو نمیتونم بندازم دور بگم چون ما با شما اختلاف نظر داریم، روایات شما رو کلا قبول ندارم. اینا دیدگاه های رهبران اهل سنته. و جالب، خود جناب ابن تیمیه در فقه الصلات، در فقه الصلاتش نقل میکنه، میگه احمد حنبل نماز خواندن بر میت اهل بدعت را واجب میداند. میگه اگه یه مسلمانی باشه، نه اینکه از مذهب دیگه، حتی بدعت گذار باشه، ابن تیمیه میگه احمد حنبل میگه بر بدعت گذارم نماز میت خوندن واجبه. یعنی دیگه این از فوق تسامح دیگه، دیگه از تسامح هم اوورتره. این من اینجا نمیخوام داوری کنم که بگم نظر ما چیه، کدوم درسته کدوم غلطه. دارم عرض میکنم رهبران درجه اول اهل سنت یه همچین دیدگاهایی دارن، اینقدر باز و اهل مدارا هستن و میگه البته عقایدشون رو نباید نشر کنیم و بذاریم نشر بشه، اما حق نداریم بگیم کافرن. و خود ایشون در این باب چقدر زجر کشیده و متهم شده. یک تعبیری رو از احمد حنبل نقل میکنه شرقاوی در کتاب ائمه الفقه التسعه، خیلی عبارت مهمیه. دلم بخواد جریانهایی که مسلمین رو میخوان به جان هم بندازن این تعبیر امام احمد حنبل رو گوش کنن، با اینکه خودشون رو بیرون آمده از سنت حنبلی و نو حنبلی میدانن. شما میدونید که امام احمد حنبل و تمام سران مذاهب اهل سنت هر چهار نفر تقریبا کم و بیش مورد خودشون مورد تکفیر قرار گرفتن. یعنی امام احمد حنبل تکفیر شده، امام شافعی تکفیر شده، امام ابو حنیفه تکفیر شده، امام مالک تکفیر شده توسط مخالفین خودشون در جهان اسلام. هر همه اینا خودشون تکفیر شده توسط کسانی که اونا هم مدعی بودن که مسلمان و اهل سنت. احمد حنبل مگر زندان نرفت به خاطر دیدگاهش راجع به قرآن؟ اینکه قرآن حدیث است یا قدیم، مخلوق است یا نیست، مگر علماء اهل سنت را دو دسته نکرد که یک زمانی حکومت خلافت عباسی زمان مأمون و اینها تابع یک نظر، نظر معتزلی بود، مخالفین را تکفیر میکردند و حتی احمد حنبل به زندان افتاد، شلاق خورد. بعد که متوکل و اینا آمدن نظر دیگر رو گفتن اسلام است، بخش دیگری از علماء اهل سنت رو انداختن زندان و زدن و کشتن به جرمی که شما کافرید. خب این مسائل شد. یک از امام احمد حنبل گفتن که آقا شما اینقدر اینا زدنت، شما رو زندان انداختن، کتکت زدن به خاطر اعتقاداتت، گفتن تو کافری، تو نفرینشون هم نمی کنی؟ گفت که نه، چون اینا بعضی از اینا از رو دلسوزی برای مبارزه با انحراف به اصطلاح منو تکفیر کردن، من نمیخوام درگیر شن مسلمین با هم دیگه. اینا حرفایی که شرقاوی در کتابش نقل میکنه از احمد حنبل. حالا من یک سوالی هم از دوستان بکنم، امام شافعی چطور از دنیا رفت؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ یاقوت در معجم الادبا می نویسه که نقل کردن که ایشون در اثر خونریزی و بواسیر اونا از دنیا رفت، ولی واقعیت این بود یک جمعی از مالکی ها حمله کردن به سر درس ایشون، سر درس ایشون رو اونقدر زدند و مجروح شد که کارش به خونه و بستری کشید تا از دنیا رفت. یعنی به خاطر اینکه تکفیر شد توسط یک مذهب دیگه ای، تقریبا امام شافعی کشته شد. یاقوت اموی در معجم الادبا میگه یکی از اصحاب مالک ابن انس، با اینکه شما میدونید جناب شافعی خودش شاگرد مالک و هست و استاد احمد حنبله، یکی از اصحاب مالک ابن انس به نام فتیان با امام شافعی میاد مناظره میکنه سر درس. به امام شافعی میگه تو منحرفی، این بحثای فقهی و اعتقادی که میگی خلاف نظر استادت جناب مالکه. امام شافعی میگه من به استادم احترام میگذارم، ولی نه استاد من معصوم و بی خطاست نه من، من نظر خودم رو میگم. مناظره میکنن، در این مناظره امام شافعی برنده میشه، اون فرد مالکی به امام شافعی فحش میده، تو مناظره شکست میخوره، فحش میده میره. حاکم مصر که ابن حکم بلخیست، که شما میدونید در اون زمان 2300 سال یک بخش مهمی از حاکمان بنی عباس در آفریقا از خراسان آمده بودند، از جمله این در موقع هم حکومت مصر دست همین خراسانی هایی بود که از آمده بودند. حاکم مصر دستور میده که اون فرد مالکی که امام شافعی رو فحش داده بگیرن و شلاق بزنن و اهانت بهش بکنن. طرفداران اون مالکی حمله میکنن تو جلسه درس امام شافعی و چنان شافعی رو میزنن که دست و پای اون رو میشکنن، مجروحش میکنن و ایشون میره به خونه و در اثر ضربات این کتک خوردن ایشون از دنیا رفته. دوستان برن معجم الادبا یاقوت رو ببینن. یعنی امام شافعی رهبر یه بخش اعظم از مسلمین که امروز مسلمین اهل سنت اغلب یا حنفی هم یا شافعی هم. رهبر شافعی امام شافعی تو جلسه درس توسط مسلمان سنی تکفیر شده، کتک خورده، کشته شده. اگر جلوی این تفکر رو نگیری به ائمه مذاهب هم رحم نشده و نمیشه. بین خود ائمه مذاهب این حرفا نیست، یعنی امام شافعی شاگرد امام مالکه و استاد امام احمد حنبله، اینا شاگرد استادن، هیچ کدوم هم دیگه رو تکفیر نکرده. رهبران مذاهب رابطه استاد شاگردی و رفاقت با هم داشتن. شما تعابیر این سه چهار رهبران مذاهب اهل سنت رو راجع به فرزندان پیغمبر، راجع به امام جعفر صادق ببینید، میگه ما عالمتر، با تقواتر، منزهتر از او فرزند پیامبر ندیدیم. امام صادق رهبر مکتب اهل بیت به ائمه مذاهب اهل سنت علی رغم اختلاف نظر چقدر احترام میگذاره. خود امام ابو حنیفه میگه که در یک جلسه وارد شدم، ایشون بودن، با اینکه من نمیخواستم در حضور ایشون که فرزند پیامبران بنشینم، ولی خود ایشون بلند شدن منو دعوت کردن کنار خودشون نشوندن. ابو حنیفه میگه دو سال من از درس جعفر ابن محمد استفاده کردم که اگر نبود لهلک النعمان، لولا السنتان لهلک النعمان، اگه او دو سال نبود من عبی رفته بودم. بسیاری از احکام الهی از جمله راجع به احکام حج رو از فرزند پیامبر ما آموختیم. امام صادق راجع به رهبران مذاهبی، اونا راجع به هم دیگه علی رغم اختلاف نظر همشون با احترام با هم صحبت کردن، هیچ کدام تکفیر نکردن. و به لحاظ سیاسی که گرچه ائمه مذاهب اربعه اهل سنت به لحاظ فقهی و کلامی خودشون با هم اختلاف نظر دارن، با مکتب اهل بیت هم یه جاهای اختلافه، یه جاهای اتفاق نظره، اما در مسائل سیاسی تقریبا همه اینا در اغلب مواضع در یک صف بودند و این خیلی نکته مهمیه، بهش توجه نمیشه و این مسئله امروز ماست که ما باید در مسائل سیاسی کنار هم همه باشیم. دوستان توجه کنن، و میدونید امام شافعی در شرایطی که حب اهل بیت پیغمبر را رافضیگری و کفر میدانستند تصریح میکنه که اگر حب اهل بیت پیغمبر، فرزندان پیغمبر رافضیگری است، پس من رافضیم، صریح میگم من رافضیم. این یعنی چی؟ یعنی امام شافعی داره خودش رو در معرض شهادت و کشته شدن قرار میده، چون در اون دوره اگر کسی رافضیگریش اثبات میشد حکمش اعدام بود. شما دوستان حتما میدونید امام شافعی در یمن قاضی بود و اونجا ایشون در کنار فرزندان اهل بیت، در کنار کسانی که به نام جناب زید قیام کردند، زید که فرزند امام سجاد نوه امام حسین، حسین ابن علی سلام الله علیه، زید قیام مسلحانه کرد علیه حکومت، فرزند حسین ابن علی، فرزند علی و فاطمه. امام شافعی خود شمشیر برداشته، سلاح برداشته، در کنار علوی ها یعنی اهل بیتی ها با حکومت جنگیده. امام شافعی در یمن بازداشت شد در کنار بزرگان مجاهدین طرفدار اهل بیت، بازداشتش کردن، از یمن آوردن بغداد، تا پای چوبه دار اعدامش داشتن میکردن به خاطر دفاع از اهل بیت. اونجا در لحظه آخر عفو شد و اعدام نشد. این دیدگاه امام شافعی است. اصلا مسئله شیعه سنی اهل بیت این حرفا نبوده، تو مسئله سیاسی اینا همه در کنار هم بودن، در کنار اهل بیت بودن. امام شافعی، امام ابو حنیفه هم در زمان بنی امیه در دفاع از زید و فرزندان اهل بیت فتوای جهاد میداد علیه حکومت اموی، هم در زمان بنی عباس در دفاع از حق حاکمیت فرزندان امام حسن ابن علی فرزند پیامبر فتوای جهاد میده. ابو حنیفه هم با حکومت اموی هم با عباسی اعلان جهاد داد در دفاع از حق اهل بیت. و اینا خیلی نکات مهمی است. خب ابو حنیفه در هر دو دوره زندان رفته، شلاق خورده و در زندان از حق اهل بیت دفاع کرده و حکومت بهش میگفتن تو بیا فقیه حکومت اموی و عباسی بشو و قبول نکرده. بعد از او دوران شاگردان ایشون بود که فقه حنفی در حکومت عباسی وارد شد، نه در زمان خودش. و ایشون بهش میگن بیا قاضی القضات و حکومت بشو، میگه من شما رو مشروع نمیدونم، حکومت حق فرزندان پیامبر است، فرز اهل بیت، و پول قضاوت شما رو میگه من پول حکومت شما رو حرام میدونم. به فرزندش نصیحت میکنه از اینا پول نگیر. یا جناب احمد حنبل که توسط عالم سنی دیگری یعنی احمد ابن ابی داوود تکفیر میشه، بازداشت میشه، زیرش شلاق بیهوش میشه احمد حنبل. بعد که آزادش میکنن میخوان دلش رو به دست بیارن بهش پول میدن، میگه من پول حکومت رو قبول نمیکنم، قضا قضای اینا رو من نمیخورم. پول به زور بهش میدن، این پولو تقسیم میکنه و خودش نمیبره. نقد شده احمد حنبل چیز، احمد حنبل مریض میشه، پزشک بهش میگه یک غذایی رو باید بخوری. خونه پسرش بود، گفت غذا رو از خونه خودم بیارم، چون پسرم تو حکومت با حکومت که یعنی با حکومت کار میکنه و حقوق حکومت رو میگیره، مالش شبهه داره، این حکومت رو من مشروع نمیدونم. با این مسائل اینجوری مبارزه کردن. جناب مالک شما میدونید اول در حجاز و مصر و بصره و اندلس و سودان و اینها مذهب مالکی مذهب حاکم بود، از قرن 4 به بعد کم کم شافعی آمد. مالک علیه منصور حکومت عباسی قیام میکنه، فتوا میده به نفع فرزندان اهل بیت، یعنی به نفع محمد ابن عبدالله ابن حسن از آل پیامبر، آل علی و فاطمه، میگه حکومت حق ایناست نه حق بنی عباس. بعد یک روایتی نقل میکنه از پیامبر که فرمودن لیس علی المستکره طلاق، طلاق با اجباری طلاقش نیست. بعد مردم میگن که ما با بنی عباس بیعت کردیم، حالا شما میگی بریم با اهل بیت بیعت کنیم، اون بیعت اولیمون چی میشه؟ ایشون میگه که وقتی طلاق با اجبار و اکراه باطل است، بیعت اجباری که باطل تر است. شما بیعتی که با بنی عباس کردید چون به زور بوده باطل، بیعتتون با فرزندان امام حسن مجتبی حسن ابن علی محمد ابن عبدالله ابن حسن محمد نفس زکیه که از اهل بیت بود به اصطلاح، با او باید بیعت کنید و به حکم او شهر مدینه که با منصور عباسی بیعت کرده بود رفت به محمد نفس زکیه از نسل اهل بیت بیعت کرد. بیعت منصور شکست، مالک رو گرفتن شلاق زدن زیر شلاق، شانش شکست، شانش در رفت. بله ایشون بعدها البته کتاب الموطع رو به عنوان اولین کتاب فقه با معیار عمل اهل مدینه که بعد از کتاب المجموع زید شاید اولین کتاب بود در بین اهل سنت که مطرح شد، به 40 سال روی کتاب زحمت کشیدی کتاب رو نوشت. بعد حکومت بنی عباس که اینو زده بودنش بعدها دیگه باش کنار آمدن و هارون بهش گفت اینو در کعبه بیاویز، گفت نه اصحاب رسول الله. مالک ابن انس میگه اصحاب رسول الله در فروع همه جا اختلاف کردند، در شهرها پراکنده شدن، هر کسی نظر خودش درست میدونه، هر کسی به او یکی دیگه میگه تو سنی نیستی، اون میگه تو مسلمان نیستی، اون میگه تو رافضی هستی. این اختلافات رو باید بپذیریم، باید این اختلافات رو تحمل کنیم. و اینکه شما بگی فقط کتاب من رو در کعبه بیاویزن بشه، فقط هر کی طبقی عمل میکنه مسلمان بقیه کافر، ایشون میگه این کار نمیشه. البته بعدها ایشون دیگه با حکومت بنی عباس کنار آمد و اینکه چه مذهبی کی حاکم بشه بیشتر سیاسی بود، بیشتر سیاسی بود. زمان سلجوقیه یک مذهب حاکم میشه، زمان آل بویه یک مذهب حاکم میشه، زمان بنی عباس هر کدوم از خلفا یک مذهب. معنیش این نیست که تمام اون پیروان مذاهب بتونن بگن اینا حقن اینا باطلن و اینا همه اثبات شده بر همشون، بحثی نشده، اختلاف نظرهای طبیعی است. بخش آخر عرایزم هم چند دقیقه راجع به بحث فقهی عرض بکنم، اختلافات فقهی. ببینید در اصول فقه و فقه هم از دور اونایی که فقه و اصول فقه رو نخوندن و نمیدونن، با حدیث آشنا نیستن، خیال میکنن یک مرزهای محکمی است که مثلا یک طرف سنیه یک طرف شیعه است یک طرف فلانه، در حالی که اونایی که با اصول فقه و فقه و حدیث آشنا هستن میرن میبینن که چقدر تداخل است، چقدر اشتراکات زیاده. و اگر اسم نیاری نگی نظر کی چیه، گاهی مخاطب اصلا متوجه نمیشه که این نظر کیه. من حالا چند تا فقط مثال بزنم. مثلا در منابع شریعت فرض بفرمایید اجماع، یه مذهب فقط اجماع اهل مدینه رو قبول داره، مالکی، یه مذهب که مذهب برادران شافعی شما هاست اصلا اجماع اهل مدینه رو به عنوان معیار قبول نداره، روی قضیه اصلا هیچ حساسیتی نداره، تصریح کرده امام شافعی به خلاف این مسئله، بلکه امام شافعی میگه اصلا علم به اجماع محال است. اصلا چجوری میشه فهمید که سر یک مسئله ای همه اجماع دارن و حتی یه نفرم مخالف نیست؟ علم به اتفاق میگه محال است. لذا همین که علم داری عدم علم به خلاف داشته باشیم ما اینو میگیم اجماع دیگه، و الا اجماع حقیقی نمیشه علم به خلاف نداشته باشیم. ضمن اینکه اجماع اهل مدینه معیار نیست. حنفی اجماع رو تعریفش از اجماع هم با شافعی اختلاف داره هم با مالکی و معتبرم میدونه کلشو. حنبلی میگه اجماع حقیقی وجود نداره و دروغه، به عنوان علم به عدم خلاف میشه. امامی شیعه امامیه میگه اجماع اگر از سنت پیغمبر و معصوم کشف بکند حجت است و الا خودش موضوعیت نداره. خب حالا ما اگر نگیم کدوم نظر کیه، کسی میتونه بگه آقا چون شما در باب تعریف اجماع اختلاف نظر دارید، تو مسلمانی تو کافری، تو مسلمانی تو کافری. در مسئله قیاس حنبلی و مالکی و امامی، شیعه امامی خیلی سختگیرن. شیعه امامی و حنبلی و مالکی در مورد قیاس خیلی سختگیرن، قبول ندارن، یعنی عقب میندازن، تأخیرش میندازن و برای شرط خیلی میگذارن. مثلا حنبلی میگه اگر هیچ نصی از کتاب و سنت نداریم، قول صحابی نداریم، حتی حدیث ضعیف، حدیث مرسل، حدیث بی سند هم اگر باشه، باز او ترجیح داره بر قیاس. اگر او رم نداریم مجبور شدیم قیاس میکنیم. این حرف حنبلیه. مالکی هم تقریبا همین رو میگه با یک تفاوتی که میگه اجماع هم نباشه. شیعه امامی هم میگه که قیاس اگر دلیل قطعی یک حکم را بیان بکند قیاس ممکنه و منطقیه، اگر نکند نه. حنفی میگه قیاس کلن مقدمه، حتی بر خبر واحد هم داشته باشید قیاس مقدمه و حتی در اوصاف شباهت کلی هم باشه کافی است برای قیاس، خیلی لارج و وسیع عمل میکنه، در هر مورد قیاس میکنه. شافعی، امام شافعی نه نظر امام حنفی رو قبول داره نه مالکی رو، یه چیزی بین حنفی و مالکی رو نظر میده که میگه اگر علت حکم مضبوط باشد، خبر واحد هم نداشته باشیم، قیاس درسته و الا نه. باز شافعی اینجا یک کمی نزدیک میشه به نظر امامیه. شما در این اختلافات اگه ملاحظه بکنید، اینا اختلافات مبنایی نیست، البته مهمه. ببینید ما از اهل بیت در مورد قیاس افراطی دیدگاه صریح داریم، نقد کردیم، اما در این حال بحث تکفیر نبوده. این مثال ها رو من زدم که شما الحمدلله همه علما و اهل علم و بزرگان هستید، شما ها اینا رو باید میدونید، شما ها اینا رو باید به افکار عمومی، به مردم از طریق رسانه ها منتقل کنید و اجازه ندیم. حالا که مسلمین متاسفانه عزت ندارن و باید عزتشون رو به دست بیارن، با خودشون هم مدارا نکنن و همدیگر رو به کوچکترین بهانه تکفیر کنن. آخرین جمله، ما امروز برادران عزیز با یه واقعیتی مواجهیم و اون اینه که در نظام حقوق بشر، در اقتصاد، در سیاست، در رسانه، در مفهوم خانواده، در تعلیم و تربیت، در قضاوت، در سیاست، در مدیریت، همه جا سبک تفکر غیر دینی و غیر توحیدی غرب بر جهان اسلام و بر کل منطقه داره حکومت میکنه. مخاطب ما و شما این نسل جدید، نسل مردم، توده مردم پای رسانه های نشستن که دارن به اونها سبک زندگی مادی و غربی ارائه میشه. اصلا خیلی از مردم امروز، نسل های جدید، اصلا خودشون نمیدونن چه مذهبی دارن، اسمش تو شناسنامش نوشته مذهب فلان و الا میبینی همه اکثرا مثل هم و همه به سبک غربی دارن زندگی میکنن. ارزش‌های مادی بر جهان اسلام نباید حاکم بشه و این حاکم نشدنش با زور و گردن کلفتی نیست، باید با تولید علم، با آگاهی، با معرفت ایجاد بشه. غیر از اون روش ارائه قدیمی تاریخی در فقه و کلام، ما باید روش ارائه کلام و فقه، عقاید و احکام اسلامی رو به نحوی که امروز در جهان جدید بتونه تمدن سازی بکنه و پیشرفت رو در همه ابعادش با ضوابط اسلامی به دنیا معرفی کنه، باید توی قضیه کار کنی. یعنی از شما بپرسن آقا راجع به مناسبات جنسی، راجع به مناسبات رسانه‌ای، راجع به روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، سیاست، تکنولوژی، نظر شما چیه به عنوان اسلام؟ شما نمیتونید که فقط همین حرفای مرسوم رو اکتفا کنی، باید توضیح بدی، تبیین کنی، توسعه بدی دیدگاه رو، با استدلال عقلی و نقلی توسعه بدی. امروز دغدغه اصلی ما و شما برادران باید این باشه، از هر مذهبی که هستیم، که چگونه تمدن جدید اسلامی را دوباره سازمان بدیم، به پرسش‌های جدید پاسخ‌های اسلامی معقول بدیم، چگونه میشه امروز علارغم اختلاف نظرهامون در مسائل فقهی کلامی حدیث و تاریخ که طبیعی است و از زمان خود پیامبر بلافاصله بعد از پیامبر اختلافات بین اصحاب شروع شده دیگه، تقصیر ما و شما که نیست که، چگونه میشه علارغم تفاوت نظرها و دیدگاه ها امت واحده عزیز اسلامی عزت اسلامی داشت با مدارا در داخل ها رحما و بینهم و از اون طرف عزت در برابر دشمنان اسلام اشداء علی الکفار، نه اشداء علی المسلمین، رحماء للکفار، نه اینکه در برابر مستکبر. کسانی ما داریم الان تو جهان اسلام وقتی با آمریکا و انگلیس و اربابان اروپاییشون میرسن دست اونا رو میبوسن، دست اون رو میبوسه، ولی به مسلمان ها میگه حق نداری قبر پیغمبر رو ببوسی، شرکه. بوسیدن قبر پیغمبر شرکه است یا بوسیدن دست ملکی انگلیس و رئیس جمهور آمریکا کدوم شرکه؟ قصد زیارت قبر پیغمبر، سفر کردن و اهل بیت پیغمبر و اصحاب پیغمبر رفتن، این شرکه. یا از اینجا قصد کردن که بری به کاخ سفید و لندن و آمریکا و صهیونیسم با اونا پیمان ببندی، اون شرکه. دشمن اسلام و مسلمین مذاهب مختلف اسلامی هن، یا دشمن اسلام و مسلمین صهیونیسم و استکباره، کسانی که جهان اسلام رو اشغال کردن، کدوم دشمنه؟ کی دوسته؟ کی دشمنه؟ دارن برای ما دوست و دشمن قلابی تعریف میکنن برادران. مدارا در داخل، عزت در بیرون، این راه حل ماست. پیامبر اکرم این فرمانش به ما شما امروز. و تلاش کنیم قرآن و حدیث رو به زبان امروز و ناظر به مشکلات بشر امروز طبقه بندی کنیم و تفسیر کنیم. من الان داشتم میامدم با خودم یه دوره کتاب از آیات قرآن، طبقه بندی آیات قرآن و روایات اسلامی، روایت پیامبر و اهل بیت پیغمبر از طریق مکتب مذهب خودمون که شیعه است، یک کتاب آوردم خدمتتون دوستان، اینا رو خواهش میکنم ببینن که ما همین آیات روایات رو ناظر به سوالات جدید بدون بدعت گذاری و انحراف دوباره میتونیم نگاه کنیم، طبقه بندی کنیم، تفسیر کنیم تا بتونیم تمدن سازی کنیم. روایات پیامبر و اهل بیت پیغمبر هست راجع به مسائل مختلف تمدن سازی اسلامی در عصر جدید. این را آوردم هدیه کنم به علماء هم شیعه هم سنی، همه مذاهب، هر کس که هستن دوستان اینا رو ببینن، ببینن قرآن و روایات رو چجوری میشه دستبندی کنیم که مشکلات جهان امروز رو کاملا حل میکنه، نه منفعلانه و غرب زده، نه تکفیری و متعصبانه، بلکه منطقی و اخلاقی. خیلی ممنون و متشکر. اگر فرمایشی دارن دوستان میشنویم، استفاده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.